بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما المرسله فقد عرفت اطلاق و حال ما یشمل و لبس الصوب و استخدام العبد بل وطع الجاریه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما برای سقوط رد به واسطه تصرف که در واقع دومین مسقط از مسقطات خیار عیب مطرح شد، عرض کردیم که مرحوم علامه استدلال کرده به چی؟ اولا استدلال کرده به این که تصرف دال بر رضاست. وقتی کسی تصرف میکنه معناش این است که رضایت پیدا کرده به بی، ولذا خیارش ساقطه. بعد رفتیم سراغ روایت امام باقر علیه السلام. روایت امام باقر رو هم به عنوان استدلال مرحوم علامه در تذکره مطرح کردیم. بعدم رفتیم سراغ مرسله جمیل که البته دیگه استدلال به مرسله جمیل کار کی بود؟ کار خود شیخ انصاری بود، یعنی فرمایش علامه نبود. اینا رو به عنوان دلیل ذکر کردیم. بعد این مسئله مطرح شد که آیا این تصرفی که آقایون میگن مسقطه هر تصرفی است؟ حتی در این حد که یه کسی یه عبدی رو خریده باشه بیاره خونهش بگه آقا لباس من از سر جالباسی به من بده، یا بگه مثلا اون در رو ببند، آیا این مقدارم تصرف در عبد محسوب میشه؟ که این آقایون بخوان بگن با این مقدار تصرفم چی میشه؟ خیار ساقط میشه. آیا اینه؟ یا نه مراد از تصرف مثلا تصرف مغیر عین باشه؟ کدوم یکیشه؟ مرحوم شیخ انصاری دوستان تا اینجای عبارت خاص این رو نپذیره که هر نوع تصرفی یعنی مطلق تصرفات بخواد مسقطه خیار باشه، اینو نپذیرفت. حالا علاوه بر اون بیانی که برای نپذیرفتن این مسئله آخر جلسه گذشته آورد، میخواد بره سراغ مرسله جمیل و میخواد بره سراغ اون روایت قبل از مرسله جمیل، اون روایت امام باقر علیه السلام. اینا رو یکی یکی چکار کنه؟ بررسی کنه که آیا این ادله دلالت میکنن بر اینکه مطلق تصرف مسقط خیاره، یا نه دلالت بر مسقط بودن مطلق تصرف نمی کنن. سعی کردم دوستان با این یکی دو دقیقه شما رو برسونم به بحث امروزمون. تازه رسیدیم سر خط اول بحثمون. خب آقایون مرسله جمیل چی میگه؟ جلسه گذشته دیروز درسی مرسله جمیل رو خوندیم، داشت فررجل یشتر صبح اول مطاف یجد و بهی عیبن. امام چی فرمودن؟ فرمودن انکان صبح قائمن بعینهی ردهو علی صاحبه. یعنی چی؟ یعنی اگر اون کالایی که توش تصرف انجام شده قائم بعینه هست، اینجا رد جائزه و خیار ساقط نیست. قائمن بعینه رو چی معنا میکنید دوستان؟ سوال کنم آیا با اینکه به عبد بگه در رو ببند، عبد قائم بعینه هست یا نه؟ عبد هنوز قائم بعینه است. اگه بگه لباس من از سر جالباسی بده، بازم عبد قائم بعینه است. اگه بگه برو سر کوچه یک کیلو گوش بخر بیار، بازم قائم بعینه است. با این نوع تصرفات اینجوری قائما بعینه از بین نمیره نسبت به اون جنس خریداری شده تا شما بخواید بگید چی؟ خیار ساقط میشه. ولذا ما باشیم و مرسله جمیل، این مدل تصرفات دوستان باعث سقوط خیار نیست. اما اون روایت قبلش صحیحه امام باقر علیه السلام، در اون صحیحه من یه بار دیگه اون صحیحه رو بخونم، فاصله گرفتیم. در اون صحیحه اینطور داشت ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب او عوار ولم یتبر الی ولم یبینهم فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا. آقایون احدث فیه شیئا اینو کارش داریم ها، یعنی یه تصرفی انجام داد و علمه و علمه رو که گفتیم تو بعضی از نسخ داره ثم علمه، بعد علم پیدا کرد بذالک العوار و بذالک العیب فانه یمزی علیه قلبه، یعنی اگر تصرف کرد کمکم کنید. بی دیگه نافذه، بی دیگه نافذه یعنی خیار رد نداره. بعد فرمود البته میتونه عرش بگیره و یرد علی به قدر ما ینقص من ذالک الدا، یعنی عرش میتونه بگیره. خب از شما سوال میکنم تو این روایت فاحدث فیه شیئا، این احداث شی یعنی چی؟ فاحدث فیه شیئا، مرحوم شیخ انصاری میفرماد تو این روایت معلوم نیست که مراد از احداث شی در مبی چیه. آیا امام علیه السلام هر تصرفی رو میخوان بگن که مسقط خیاره، یا نه مثلا تصرفات مغیر عین رو میخوان بگن مسقط خیاره؟ این تو روایت خیلی معلوم نیست، مثالی هم خیلی نزده که ما بتونیم ازش بفهمیم. اما مرحوم شیخ میفرماد ظاهر کلمه احداث، بلکه به طور قطع میتونیم این ادعا رو بکنیم، قطعی است که کلمه احداث دوستان در لغت و عرف شامل تصرفات غیر مغیر عین، که حتی مثل این که به عبد بگی در رو ببند یا لباس منو از سر جا لباسی بده، شامل اینها نمیشه. یعنی اگر شما به عبد گفتید در رو ببند، نمیگن آقا احدث فی العبد شیئا، این صدق نمیکنه، نه در لغت صدق میکنه نه در عرض کنم عرف. و لذا دوستان بزرگوار ما باید صحیح هرم همون جور معنا کنیم که مرسله میگفت. در واقع مراد از صحیحه باید بگیم اینه که اگر مبی با این احداث شی قائما به عینهی باشه خیار ساقط نمیشه، اما اگر با احداث شی دیگه قائما به عینهی نیست کمکم کنید، اون وقت خیار ساقطه. مثل تصرفات مثل بریدن پارچه و دوختش و امثال اینها. این تا اینجا. اما جناب شیخ انصاری دوستان میگه ممکنه یه کسی یه حرفی بزنه. دقت کنید چه عرض میکنم، خیلی حواس مرحوم شیخ انصاری جمعه، دقت میکنید. ما دوستان الان صفحه 281 282 ایم، صفحه 97، صفحه 97 در خیار حیوان، اونجا ما یه روایتی رو نقل کردیم. بیارید صفحه 97 رو. اونجا ما یه روایتی رو نقل کردیم. روایت دوستان صفحه 97 این بود: فَإِنْ أَحْدَثَ، آخر صفحه 97، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَا اشْتَرَى حَدَثًا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر مشتری در اونچه که خریده احداث حدث بکنه، احداث حدثن قبل سلاست ایام، فذالک رزن منه ولا شرط له قیل و مل حدث. یک کسی میپرسه آقا این احداث حدثی که فرمودی چیه؟ حضرت فرمودن چی؟ در مورد کنیز، ان لا مثلا او قبل او نظر منها الى ما کان محرما علیه قبل الشراء. یعنی چی؟ یعنی حتی نگاه کردن به این کنیز، البته نگاهی که قبلش حرام بود برش قبل از خریدن، این نگاه کردن هم میشه احدث حدثن. ان لا مثلا او قبل او نظر منها، اینا هم احداث حدثه. میدونه شیخ انصاری میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ممکنه یه کسی بگه آقا احدث حدثن رو شما چرا اینجوری معنا میکنید که حتما باید یه اتفاقی یه تغییری اتفاق افتاده باشه؟ نه، روایت صفحه 97 میگه اگر در حد لمس و تقبیل و حتی نظر به عرض کنم مثلا موهای این جاریه که قبلش براش حرام بوده، اینم میشه احدث حدثن. یا اول صفحه 98 رو بیارید، صفحه 98 این روایت که الان برات خوندم در مورد کنیز بود، حالا بحث کنیز، بحث ناموسی و بحث نمیدونم عرض کنم اینجور چیز هاست، اونو بذارید کنار. صفحه 98 داره چی؟ داره کتبت الى ابی محمد علیه السلام فی الرجل اشترا دابتا من رجل فاحدث فیه حدثا. ببینید، من اخذ الحافر او نعلها او رکب زهرها فراسخ له ان يردها في الثلاثه ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث التي يحدث فيها اذ الركوب الذي ركبها فراسخ فوقع اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء. یعنی حتی مثل رکوب حیوان رو هم چی میدونه؟ احداث حدث میدونه. شما اسب خریدی، سوارش شدی، خود سوارش شدی که تغییر عینی اتفاق نمیفته که، ها؟ فقط سوارش شدی، اما باز این احداث حدثه. شیخ انصاری میگه ممکنه یه کسی این دو تا روایت رو، این روایت اول رو مثلا، البته اشاره به روایت دوم ظاهرا نداره، اما علی حال این یکی دو تا روایت رو برای ما بیاره، بگه آقا شما احداث حدث رو میگید، میخواید معنا کنید، خود روایت براتون معنا کرده، میگه آقا تصرف چه مغیر عین باشد، کمکم کنید، چه مغیر عین نباشه، حتی در حد نگاه کردن به کنیز، اینم احدث حدثنه. خب اگر این باشه، شما طبیعتاً باید در ما نه نفی هم بگید تو خیار عین، اگر به عبدالب در و به من احداث حدثه. اینجوری در واقع ما از این روایت بخوایم استفاده بکنیم، از این صحیحه که احداث حدث شامل این نوع تصرفات هم میشه. جناب شیخ انصاری میگه این حرف حرف خوبیه، انصافا حرف خوبی است، اما یه مشکل داره، و اون مشکل این است که آقایون و فقهای آینده انشالله دقت کنید، از کجا که ما باید احداث حدث رو همون جور که تو خیار حیوان معنا کردیم همون جور تو خیار عیب معنا کنیم؟ شاید امام علیه السلام نسبت به حیوان برای احداث حدث یه معنایی دارن خلاف اون معنایی که لغت و عرف میفهمه. سوال، آیا معنایی که امام در خیار حیوان برای احداث حدث میکنن بر خلاف لغت و عرف، آیا این معناش این است که من برای خیار عیبم احداث حدثی که امام فرمودن همون جور معنا کنم؟ دوستان بزرگوار، وجه موضوع چه احکامی از احکام شرعی است؟ وجه یکی وضو، مثلا تو وضو میگن غسل وجه واجبه دیگه، دیگه چی؟ تو بحث حجاب، تو بحث تیمم مثلا، حالا اگه تیمم کلمه وجه تو روایات اومده باشه، تو بحث احرام که میگن زن باید صورتش باز باشه، وجهش باز باشه. سوال، اگر امام علیه السلام موقع وضوع کسی پرسید آقا ما صورتمون رو چقدر بشوریم، حضرت فرمودن مثلا این انگشت بزرگتون و انگشت شستتون رو باز کنید بذارید رو صورتتون، این مقدار بشورید بسه، وجه یعنی این. سوال، آیا این وجهی که امام علیه السلام در باب وضوع معنا کردن معناش این است که تو باب حجاب هم همین معنا رو داره؟ ممکنه یک کسی بگه نه، تو باب حجاب یه معنای دیگری داره غیر از این معنایی که در وجه. آقایون یه معنای عرفی داره، اصل اولیه در جایی که امام علیه السلام برای وجه معنای خاصی نفرمودن، این است که ما وجه رو با چی معنا کنیم؟ با لغت و عرف. بریم سراغ عرف ببینیم عرف چی معنا میکنه وجه رو. اگر امام علیه السلام اومدن تو باب وضو وجه رو معنا کردن، میگیم الا اعیننا الا رأسنا، قبول. اما سوال، آیا وجهی که امام در باب وضو معنا کردن ما باید جای دیگه هم همین جور معنا کنیم؟ تو حجاب هم همین جور معنا کنیم؟ شاید بگیم نه، تو حجاب نباید اینجوری معنا کنیم. خب یه کسی شیخ انصاری میگه ها، میگه ممکنه یه کسی بگه آقا احدث حدثن یه معنای عرفی و لغوی داره، که ما معنای عرفی و لغویشو گفتیم، که دیگه مثل درو ببندی که به عبد شما میگی این احداث حدث نیست. اما همین احداث حدث رو امام علیه السلام در باب کنیز، در باب حیوان اومدن یه جور خاصی معنا کردن خلاف اونچه که عرف و لغت میگفت. سوال، آیا اون معنا رو ما در ما نحنفی هم باید بگیریم؟ ممکنه یک کسی بگه نه. این اشکالی است که مرحوم شیخ بعد از وهازا حسنان به همین مطلب مطرح میکنه. یه مقدار عبارت رو بخونیم نگاه کنید. و اما المرسله فقد عرفت اطلاقها، مرسله رو شما اطلاقش رو دانستی. اطلاق این عبارت از مرسله جمیل که چی فرمود؟ فرمود ان کان الصوب قائما بعینه رده علی صاحبه. این مطلقه، یعنی اگر قائم به این باشه، ولو شما تصرف هم کرده باشی، ولو شما تصرف هم کرده باشی، هر نوع تصرفی کرده باشی که قیام این رو از بین نبره، مثلا لباس رو پوشیدی، عبد رو به خدمت گرفتی، حتی مثل وطیه جاریه، لما یشملو اطلاق شامل میشه چی رو؟ لما یشملو لبس الثوب، یعنی شما لباس رو هم که بپوشی باز لباس چیه؟ قائما بعینه است، میتونی برگردونی. استخدام عبد، عبد رو به خدمت گرفتی، ازش کار کشیدی، باز عبد قائما بعینه است، ولذا رده و علی صاحبه. یا حتی دوستان اگر کسی جاریه رو وجد کرد، باز جاریه قائما بعینه است، میتونه برگردونه. البته در مورد خصوص وطی جاریه میگه لولا النص المسقط للخيار بالوطی بهی، آخر رو بزنیم به چی؟ میگه ممکنه در خصوص وطی جاریه، چون بحث مثلا عرض کنم ناموسی و امثال این هاست، ممکنه اونجا روایت خاص جلوی ما رو بگیره. خب اون روایت خاص اگر وطی جاریه رو بگه تصرفه، تمامه. لولا النص المسقط للخيار بالوطی. خب این که جواب مرسله. پس مرسله دوستان هر نوع تصرفی رو بگید مسقط نمیداند، تصرفی رو مسقط میدونه که این رو از قائما بعینه در بیاره، و الا اگر قائما بعینه باشه رده و علی صاحبه. و اما صحیح، صحیح دوستان اون صحیحه است که قبل از مرسله تو عبارت کی داشتیم؟ تو عبارت مرحوم علامه، علامه استدلال کرد به این صحیح دیگه. و اما صحیح اونجا تو فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا فلا یعلم المراد من احداث شیئا فی المبی. این که فرمود احدث شیئا، این احداث شیئا فی المبی، ما نمیدونیم مراد چیه، لکن الظاهر بل المقتوع عدم و شمول این احداث، احداث شیء لغتا ولا عرفا، نه در لغت و نه در عرف. ببینید معنای لغوی و عرفی اینا دیگه برای شما الان باید واضح باشه ها. معنای لغوی و عرفی گاهی با هم دیگه بگید تفاوت داره، گاهی معنای لغوی و عرفی با هم دیگه تفاوت داره. البته عرفی که میگیم عرف زمان صدور روایت مورد نظرمونه، ممکنه زمان صدور روایت یک عرفی وجود داشته باشه که الان اون عرف تغییر کرده باشه، اون عرف الان ملاک ما نیست، عرف زمان صدور روایت. و دوستان معنای عرفی رو معمولا آقایون بر معنای لغوی مقدم میدانند، حتی اگر تو لغت یه معنایی داشته، اما عرف یه چیز دیگه میفهمه ازش. مثلا صلات توی لغت به معنای دعاست، اما عرف در زمان معصوم ازش چی میفهمه؟ زمان امام صادق چی میفهمیده؟ افعال مخصوصه رو میفهمیده، اون افعال مخصوصه برای ما ملاکه، این معنای دوم ملاک. اما ایشون میخواد بفرماید این کلمه احداث حدث، احداث شی شامل نمی شود نه در لغت و نه در عرف، لمثل استخدام العبد و شبهه. اینا رو نمیگن عرض کنم احداث حدث، این که شما به عبد بگید در اوبن او رو به خدمت بگیری در این حد، اینا رو نمیگن عرض کنم خدمت شما احداث شی. مما مرد من الامثله و شبه این مثال، از اون مثال هایی گذاشت، مثل این که عرض کنم لبس صبح لباس رو بپوشه، یا حتی وطی جاریه انجام بده بدون اون نس، بدون توجه به اون نس. فلا یدل علی ازید من مدل علیه زیر المرسله. لذا دوستان وقتی احداث به این معنا شد، معنای مرسله و معنای صحیحه میشه یکی، یعنی همونی که ما زیل مرسله گفتیم مراد این روایت میشه. پس طبیعتا باید بگیم چی؟ من ان العبره به تغیر العین و عدم قیامها بعینها. اگر عین قائما بعینه نباشد با تصرف، اون وقت خیار ساقط میشه و الا ساقط نمیشه. تا اینجا دوستان ایشون فقط توجه کرد به معنای بگید لغوی و عرفی کلمه احداث در روایت صحیحه. حالا با اللهم میخواد بره سراغ روایت خیار حیوان. اللهم الا ان یستظهر به معون، یستظهر به معونت ما تقدم فی خیار الحیوان، مگر اینکه کسی استظهاری انجام بده به کمک اونچه که در خیار حیوان گذشت. من النص الدال على ان المراد باحداث الحدث في المبي هو ان ينظر الى ما حرم النظر اليه قبل الشراء. این ناظر به روایت بگید صفحه 97 که فرمود حتی اگر نگاه به جاری هم شما بکنی احداث حدثه، چون راوی پرسید و مل حدث، حدث چیه؟ حضرت مثال که زدن یه مثالش هم این بود، فاذا کان مجرد النظر، آقایون اگر صرف نگاه کردن، المختص بالمالک، البته نگاهی که اختصاص به مالک داره، یعنی نگاه به اون جاهایی که برای مالک حلاله، مثل که به موش نگاه کنه مثلا، فاذا کان مجرد النظر حدثن، اگر این حدث باشه، خب دل علی سقوط الخيار هنا و فی الحیوان به کل تصرفه. این معناش این است که شما هر تصرفی انجام بدی، هم در مانعنفی هم در بحث خیار حیوان، این حدث محسوب میشه. فیکون ذلک النص دلیلا علی المراد بالحدث هنا. در واقع ما مراد از حدث در اینجا رو از کجا بفهمیم؟ از اون که تو خیار حیوان گفته. جناب شیخ انصاری خوشش میاد اول، ها میگه و هازا حسن، حرف حرف خوبیه، اما یه مشکل داره، لکن اقامت البینه علی اتحاد معنى الحدث فی المقامین. آقایون فی المقامین یعنی بگید در خیار حیوان و خیار عیب، این که این دو جا یک معنا داشته باشه، ما عدم مساعدت العرف علی ظهور الحدث فی هذا المعنا مشکلته. ببینید یه وقت از عرفم مساعدت میکنه، یعنی عرفم میگه منم احداث حدث و همین معنا رو میکنم، خب اونجا دیگه معنای عرفیشو در واقع شما گرفتی، اون مشکل نداره. اما اگر عرف میگه من یه معنای دیگه میکنم، امام علیه السلام اومد برای احداث چی معنا کرد؟ یه معنای خاصی کرد تو خیار حیوان. آیا میتونیم بگیم عین این معنا در خیار عیبم وجود داره؟ ما گفتیم ممکنه بگیم نه، کما اینکه در وجه هم عرض کردیم موضوع برای احکام شرعی متعددی است. اگر امام علیه السلام در وضو و وجه رو یک معنا کردن، معلوم نیست در باب حجاب هم همون معنا رو بکنن، شاید در باب حجاب یه معنای دیگری داشته باشن. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. دوستان بزرگوار اینا بحثای مهمی است. امروز خیلی حرف زده شد، اینا باید استیاد بشه. یعنی این که مرحوم شیخ این لاکن اقامه یه مبنای پرفائده و پرکاربرد و زی اثر در فتاوای ماست. همین لاکن تو این دو خط. آیا ما میتونیم معنایی که امام علیه السلام برخلاف عرف و لغت در یه جایی کردن که موضوع برای حکم شرعی خاصی است، آیا میتونیم این معنا رو سرایت بدیم برای موضوعات دیگه؟ خب ایشون حتی در خیار حیوان و خیار عیب تشکیک میکنه، میگه اگر امام تو خیار حیوان احداث رو یه جور معنا کرد، شما نمیتونی احداث رو به راحتی بگی تو خیار عیب هم همون جور معنا میشه، تا چه رسد به مثل وجه؟ آخه میدونه تو مثل وجه اختلاف نظر فقها اختلاف دارن. بعضی هاشون گفتن همین که امام علیه السلام وجه رو تو وضو اینجوری معنا کردن، معناش این است که توی حجاب هم همین معنا رو داره. بعضی ها نپذیرفتن. ببینید اثر داره تو فتاوا، اثر داره. بعد فتوایی که عرض کنم تو رساله طرف میسه بر اساس همینا مینویسه، اینا مبانی است که عرض کنم اینجا وجود داره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، من یه 5-6 خط براتون مطلب رو از خارج توضیح میدم، یه 3 صفحه براتون میخوام بخونم. فهمیدید چی شد؟ 2 صفحهش فقط نقل حرفای دیگرانه که همش با یک موضوع دیگه خارج گفتنی نیست. باید عبارت براتون بخونم، البته تو عبارت توضیحاتی که لازمه خدمتتون عرض میکنم. دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار یه سوال ازتون بکنم، آیا مسقط بودن تصرف از این جهت است که تصرف داله بر رضاست؟ یا نه میگه تصرف مسقط است میخواد داله بر رضا بگو باشه میخواد نباشه؟ آخه ما تو مسقط دوم که میگفتیم تصرف در معیب مسقطه، یه سوالش همینه، آیا شما میگید این تصرف علا ای حالن، چه دلالت بر رضایت بکنه چه دلالت بر رضایت نکنه، تصرف کرده دیگه، همین که تصرف کرد کار تمامه دیگه، مسقط خیاره؟ یا نه میخواید بفرمایید تصرف بگید اگر دال بر رضا باشه مسقطه، دال بر رضا نباشه مسقط نیست؟ درست شد؟ این سوالی که اینجا داریم. مرحوم شیخ میفرماید در رد تذکره و قنیه که اول صفحه 280 عرض کنم آقایون فرمودن، اینجا فرمودن تصرف چون دال بر رضایت است مسقطه. مرحوم علامه در تذکره اینجوری گفت که یادتون باشه، ایشون میگه به ان تصرف او فی رزن منه به علی الاطلاق، یعنی تصرف چون رضایت میدونست میگه مسقطه. این حرفی بود که مرحوم علامه در تذکره زد و طبعا للقنی هم گفت، قنی هم همین حرف رو داله. مرحوم شیخ تو رد این حرف، تو رد فرمایش علامه میفرماد دوستان اگر ما قائل شدیم طبق روایت صحیحه که حدث در بحث خیار عیب تمام تصرفات رو شامل میشه، بعد میدونیم به علامه چی میگیم؟ میگیم آیا علامه مگر مستند شما بگو صحیحه نبود؟ تو صحیحه فرمود فاحدث فیه ما بعد ما قبضه شیئا. به علامه میگیم آیا علامه شما فاحدث فیه شیئا رو چی معنا میکنی؟ طبیعتاً آقای علامه که مطلق تصرفات رو مسقط میداند احدث حدثن رو چی معنا میکنه؟ هر تصرفی. به علامه بگیم اینجوری معنا میکنه، میگیم خب روایت که از رضایت حرفی نزد که، روایت گفت فاحدث فیه بعد ما قبضه و حدثن، این خیارش ساقطه، دیگه نگفت که دلالت بر رضایت بکنه یا دلالت بر رضایت نکنه. ما باشیم و صحیحه اگر احدث حدثن رو چی معنا کردیم آقایون؟ مطلق تصرفات معنا کردیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که مطلق تصرفات باعث سقوط خیار است، چه دلالت بر رضایت بکند، کمکم کنید، چه دلالت بر رضایت نکنه. دلیل دیگری هم که بخواد بیاد به ما بگه آقا این مطلق تصرفی که تو روایت گفته مراد تصرفی است که دلالت بر رضایت بکنه، یه همچین دلیلی هم که نداریم. که دقت میکنید، البته قبول داریم تو خیار حیوان یه همچی دلیلی داریم. تو خیار حیوان دوستان تو همون صفحه 97 که براتون عرض کردم، اونجا داره فإن احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل الثلاثة ایام فذلک رزن منه فذلک، اونجا تو روایت خیار حیوان داشتیم، اما تو خیار عیب که نداریم. که تو بحث خیار عیب حرفی از رضایت نزد، ولذا دوستان ایشون طبیعتاً میخواد بگه تو خیار عیب ما چیزی نداریم که بخواد دلالت بکنه بر این که حتماً باید تصرف دال بر رضایت باشه تا ما عرض کنم بگیم این مسقط خیاره. البته ایشون یه اشاره‌ای هم داره به همون بحث خیار حیوان. تو بحث خیار حیوان همین روایتی که گفت فذلک رزن من هم، ما چجوری معناش کنیم؟ میگم اگه مثلا احدث المشتری فی مشترا حدثا فذلک رزن منه، شما میدونید خیلی وقتا دوستان آدم یه تصرفی رو میکنه اما تصرفش دلالت بر رضایت هم نمیکنه، واقعا اصلا چه بسا طرف توجه نداره به اون عرض کنم خیاری که داره، حواسش نیست که خیار حیوان رو داره اما تصرف انجام میده. دقت میکنید؟ این که حالا اون فذلک رزن منه تو خیار حیوان چه جوری معنا میشه، مرحوم شیخ صفحه 100 تا 102 چهار تا وجه برای معنا کردن این رضایت مطرح فرمود. اونجا تو اون چهار وجه گفت که بین این چهار وجه، وجه سوم رو ما قبول داریم. که وجه سوم من خلاصه شو براتون عرض کنم اینه که ایشون میگفت این رضایت، رضایت نوعیه است نه شخصیه. میدونید رضایت نوعیه یعنی چی؟ رضایت نوعیه یعنی این تصرف رو بدی دست نوع مردم، نوع مردم میگن وقتی تصرف کرد یعنی چی؟ یعنی راضی شده. حالا ولو از خودش که میپرسی میگه بابا من غافل بودم، من اصلا دلالت بر رضایت من نمیکنه، من راضی نبودم. اما این ملاک نیست، رضایت شخصی ملاک نیست، رضایت نوعی ملاک. اما این حرفا مال کجا بود؟ مال خیار حیوانه که روایت داره. اما در ما نحنفی در بحث خیار عیب دوستان ما یه همچی دلیل رو نداریم، که هرچه دوستان از حیث دلیل ما اشکال کردیم به مرحوم علامه در تذکره که دلیلی نداریم که این تصرف حتما باید تصرف دال بر رضا باشه، اما چه بکنیم؟ به عبارات علما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم علما تصرفی رو مطرح کردن که دال بر رضایت باشه، از جمله کی؟ خود علامه در تذکره. کمی اول صفحه 280 چی گفت؟ گفت به ان تصرفه فیه رزن منه به علی الاطلاق. بعدم میره سراغ مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن زهره در قنیه و دیگران، ابن حمزه در وسیله، عرض کنم مرحوم ابن ادریس سهلی در سرائر و دیگران، اینا عباراتشون رو نقل میکنه، میخواد ثابت کنه که تو عبارات علما حرف از این رضایت مطرح شده. گفتن تصرف داله بر رضا مسقطه، اما ما ماشیم و این صحیحه حرفی از رضایت نزده. دیگه یه دو صفحه فقط نقل عبارت داره، ببینیم چقدر شو انشالله امروز میرسیم. نگاه کنید عبارت رو. ثم انه اذا قلنا به عموم الحدث في هذا المقام، میفرماد اگر ما قائل شدیم به عموم حدث در این مقام. دوستان عموم حدث لمطلق تصرف، یعنی همه تصرفات، حتی تصرفی که مغیر عین نباشد، این احداث حدث میگیرتش. یعنی روایت صحیحه رو چجوری معنا کردیم؟ گفتیم روایت میخواد بگه هر تصرفی مطلق تصرف، این مسقط خیاره. خب اگر این شد، فلا دلیل علی کونه من حیث الرضا بالعقل. داره به کی طعن میزنه جناب شیخ انصاری؟ کیو داره رد میکنه؟ علامه رو. آخه علامه اولش گفت چون تصرف داله بر رضاست مسقطه، بعد روایت صحیحه رو مطرح کرد که تو صحیح از رضایت حرفی نزد. خب شما چطور احدث شیئا رو اونجا مطلق معنا میکنید، بعد از اون طرف میگید داله بر رضا باشه؟ فلا دلیل علی کونهی، ضمیر کونهی رو بزنید به مسقط بودن حدث، دیگه دلیل نداره که ما مسقط بودن حدث رو از حیث رضایت به عقد بدانیم. یعنی حتی اگر تصرف داله بر رضایت هم نباشه، شما بر اساس صحیح باید بگید مسقطه. و ان کان النصف خيار الحيوان دال على ذلك، گرچه روایتی که تو خيار حیوان صفحه 97 براتون نقل کردیم، سیه ابن رعاب، او دلالت بر، عرض کنم این میکنه، على ذلك یعنی اینکه مسقط بودن منوطه به، عرض کنم دال بر تصرف در رضایت بودنه. این که مسقط بودن در خيار حیوان از باب این است که تصرف دال بر اونو داریم، تو خيار حیوان داریم، به قرینت تعلیل المذکور فیه، چون تو اونجا داشتیم فذلک رزن منه، البته علی الوجوه المتقدمه فی المراد من التعلیل. چهار تا وجه دوستان، این وجوه متقدمه ای که ایشون میفرماید، چهار تا وجه صفحه 100 تا 102 ایشون مطرح کرد. آخر کارم چی فرمود؟ فرمود بین این چهار تا وجه، وجه سوم درسته. اون وقت وجه سوم چی بود؟ عرض کردیم که این رضایتی که در خیار حیوان داریم، مراد ازش چیه؟ رضایت نوعیه، نه رضایت شخصی. من چلوندم اون دو صفحه رو براتون تو این دو تا جمله. خب حالا اینا مال خیار حیوان بود، ربطی نداره، اما تو خیار عیب دوستان صحیحه دلالت بر این معنا نداره. پس دوستان صحیحه دلالت نداره، لکن کلمات و کثیر منهم فی هذا المقام ایضا تدل علی سقوط هذا الخيار بالتصرف من حیث الرضا. کلمات بسیاری از علما در این مقام، در این مقام یعنی در خیار عیب، همچنین یعنی مثل خیار حیوان، آقایون اینجا هم گفتن، عرض کنم این کلماتشون دلالت میکنه بر سقوط این خیار عیب به واسطه تصرف از حیث رضایت. یعنی چون داله بر رضایت مسقط خیاره، بل عرفت من تذکره و القنیه، حتی تذکره و قنیه ای که اون روایت صحیح رو آوردن، اونا هم همین رو گفتن، گفتن ان علت السقوط دلالت التصرف نوعا علی الرضا. ببینید این کلمه نوعا رو دقت بکنید، یادتون باشه دوستان، تو برگردید به عبارت صفحه 280، تو عبارت علامه صفحه 280 سطر 2 و 3، به ان تصرفه فیه رزن منه بهی علل اطلاق، اون علل اطلاق رو چی معنا کردم براتون اونجا؟ گفتیم ولو شخص این آقا راضی نباشه، نوع این نوعا رو از اینجا در آوردیم ما. الان عبارت علانی که خوندم چیه؟ بل عرفت ان تذکره و القنیه ان علت السقوط دلالت و تصرف نوعاً علی الرضا. نوعاً کجای عبارت عرض کنم تذکره بود؟ نوعاً رو نداشت که، ایشون فقط گفت علل اطلاق. اون علل اطلاق یعنی نوعاً، علل اطلاق یعنی چه شخص این آقا راضی باشه چه نباشه، همین که دلالت نوعی داشته باشه کافیه. لذا ما علل اطلاق رو اونجا اینجوری معناش کردیم. و نحوه مانند عبارت مرحوم علامه در تذکره و قنیه، فد دلاله علی کون سقوط به تصرف من حیث دلالتی علی رضا کلمات و جماعت من من تقدم علی و من تأخر عن. مانند این عبارت است در دلالت بر این که سقوط به تصرف از این حیث است که دلالت میکنه این تصرف بر رضایت کلمات دیگری جماعت دیگری. عرض کنم این کلمات تو جماعتن خبر است برای نحوه دیگه، مثل همین است کلمات دیگران من من تقدم علی و من تأخر عن. اون کسانی که قبل از علامه بودن بعد از علامه بودن اینا هم کلماتشون همین رو میگه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ نقل قول آقایون. اولیش دوستان مرحوم شیخ مفید در المقنعه، قال جناب شیخ مفید در مقنعه فإن لم يعلم المبتاع بالعیب، اگر مشتری عیب رو خبر نداشته باشه حتی احدث فیه حدثن، تا اینکه بگید تصرفی انجام بده لم یکن له الرد، نمیتونه رد بکنه، البته و کان له عرش العیبه خاصتن، ولو دوستان تصرفش در زمانی بوده که از عیب خبر نداشته. و کذالک حکمه اذا احدث فیه حدثا بعد العلم، و همچنین است حکم مشتری اون وقتی که تصرفی انجام بده بعد از علم به عیب، یعنی اگر بعد از علم به عیب تصرف انجام بده اونم باز مسقطه. ها ولا یکون احداثه الحدث بعد المعرفه بالعیب رزن بهی منه. این عبارت یعنی چی آقایون؟ ولا یکون احداث الحدث بعد المعرفت بالعیب رزن بهی منه، این که قبلش گفت میشه که. ببینید دوستان دقت کنید، این ولا عبارت خودشو نشون نمیده زودها، این جمله منو باید دقت کنید تا عبارت خودشو نشون بده. این ولا یکون میخواد دلیل بیاره برای عدم سقوط عرش، یعنی یه کسی انگار سوال میکنه که آقا شما گفتی احداث حدث بگو باعث میشه رد ساقط بشه، اما عرش سر جای خودشه دیگه، چون سطر پیش گفت و کان له عرش العیبه خواستتن. یه کسی میگه آقا مگه احداث حدث انجام نشده، تصرف نکرده، خب عرشم نگیره دیگه، بگید عرشم نداره. میگه نه، ولا یکون احداث الحدث بعد المعرفت بالعیب رزن بهی، یعنی به اون معیب، منها یعنی من المشتری، لذا عرش ساقط نمیشه. یعنی در واقع برای عدم سقوط عرش میگه این رضایت نیست که بگیم دیگه حالا که راضی شده دیگه عرش هم نباید بگیره، نه عرش رو میتونه بگیره، فقط رد ساقط میشه. اگر این ولایکون رو بزنید به رد دوستان عبارت قابل معنا کردن نیست، این ولایکون رو باید بزنیم به عرش، یعنی برای عدم سقوط عرش ایشون میخواد استدلال کنه که این رضایت نیست. خب خود شیخ هم همین جور فهمیده ها، میگه فإن، دقت کنید، فإن تعلیله، تعلیل شیخ مفید عدم سقوط العرش به عدم دلالت الاحداث علی الرضا بالعیب. ببینید یعنی علت آورد برای چی؟ عدم سقوط عرش، نه عدم سقوط رد. سقوط رد رو کیشون قبول داره، برای عدم سقوط عرش تو این نصف سطر آخر عبارت مرحوم مفید تعلیل آورد به عدم دلالت احداث بر رضایت به عیب. گو آقا این احداث دلالت بر رضایت نمی کنه. میگه این تعلیل ظاهرون خصوصا به ملاحظت ما یأتی من کلام غیرهی، یعنی خصوصا با توجه به عبارتهای بعدی که از علمای دیگه خواهیم آورد، ظاهر در چیه؟ ظاهرون فی ان سقوط الرد بالحدث لدلالته علی الرضا به اصل بی. این معناش این است که اگر تو رد ما قائل هستیم که خیار ساقط میشه، به خاطر این است که تصرف دلالت بر رضایت نسبت به اصل بی میکنه. ها ببینید آقایون، یه کسی وقتی میگه عرش ساقط نمیشود چون تصرف و احداث حدث دلیل بر رضایت نیست، معناش این است که اونجایی که ما قائلیم که رد ساقط میشه، اونجا معتقدیم احداث حدث دلالت بر رضایت میکنه. دوباره میخونم. ببینید آقایون، یه لحظه حواست به من باشه، شیخ مفید چی گفت؟ گفت آقا تصرف رد رو ساقط میکنه اما عرش رو ساقط نمیکنه. میگیم چرا عرش رو ساقط نمیکنه؟ میگیم چون دلالت بر رضایت نداره نسبت به عرش. از همین که میگه نسبت به عرش تصرف دلالت بر رضایت نداره، این معناش این است که تو رد تصرف دلالت بر رضایت میکنه که رد رو ساقط میکنه دیگه. این حرف جناب شیخ انصاریه. دوباره عبارت رو میخونم. فَإِنَّ تَعْلِيلَهُ ظَاهِرٌ. این که جناب شیخ مفید در آخر عبارتش عدم سقوط عرش رو علت آورد به عدم دلالت احداث بر رضایت به عیب، این ظاهر است در این که سقوط رد به حدث که قبلش قائل شد لدلالته علی الرضا به اصل البی. آقایون اصل بی یعنی چی؟ اصل بی یعنی اصل بی رو دیگه نمیخواد به هم بزنه، فقط میخواد عرش بگیره. آباری کلا یعنی سقوط رد. اصل بی رو رضایت داره، یعنی رد رو دیگه نمیخواد انجام بده. و مثلها عبارت النهایه من غیر تفاوت. این تا اینجا عبارت مرحوم شیخ مفید در قنیه مقنعه، ببخشید. و قال فی المبسوط، مرحوم شیخ عرض کنم خدمت شما توصی در مبسوط. اذا کان المبیع بهیمتن فاصاب بها عیبا. اگر مبیع بهیمه باشد، بهیمه دوستان یعنی چارپایان، البته درندگان رو شامل نمیشه، درندگان رو بهیمه نمیگن. اگر مبیع بهیمه باشه، مثلا گوسفندی، گاوی، شتر، چیزی رو خریده، فاصاب بها عیبا، یعنی عرض کنم خدمت شما بیابد، پیدا کند. ببینید چجوری معنا میکنم. بیابد در این بهیمه کی بیابد؟ آقای مشتری عیبی رو، یعنی بفهمه معیوبه. این اصابه نه معناش این است که بعدن عیب درش ایجاد بشود، نه نه، اصابه به ها عیبند، یعنی پیدا بکنه بیابد در او عیبی رو. کان له ردها، میتونه رد کنه. فاذا کان فی طریق رد، اگر تو طریق رد، یعنی وقتی میخواد این مثلا گاو رو شتر رو برگردونه به صاحبش، اگر این آقا تو طریق رده، اذا کان المشتری فی طریق رد جاز له رکوبها، میتونه سوار این شتر بشه. رفته 10 کیلومتر اون برتر، الان میخواد برگرده، لازم نیست پیاده بیاد، سوار شتر بشه بیاد. و علفها، میتونه علوفه بده به این بهیمه. و سقیها، آب بش بده. و حلبها، شیرشو بدوشه. و اخذ لبنها، لبنشو اخذ کنه. و ان نتجت کان له نتاجها، و اگر این حیوان بچه ایم بیاره تو این مسیر، کان له نتاجها، نتاجش مال خود همین مشتریه، ملک خودشه، چون شطور مال خودش بوده، بچهش هم مال خودشه. کل هازا، همه اینا که گفتیم میتونه سوارش بشه، عرض کنم بچهش هم مال خودشه، شیرشو میتونه بدوشه، همه اینا میدونه به خاطر چیه؟ لأنه ملکه، به خاطر اینکه امام ملکشه. و لهو فائدتو و علیه معونتو، هم باید علوفهشو از جیب مبارکش بده، کمکم کنید، هم شیرش مال خودشه. و رد لا یسقط، ردم دوستان ساقط نمیشه با این تصرفات. چرا؟ دقت کنید. لأنه انما یسقط الرد، زیرش خط بکش، بر رضا بالعیب، زیر این بر رضا بالعیب خط بکش. عرض کنم رد فقط وقتی ساقط میشه که بزایت به عیب باشه، به معیب، ببخشید، به معیب من راضی باشم. او ترک رد، ترک رد رو عطف به همین الرضا بالعیب بکنه، یعنی یسقط الرد به ترک رد بعد العلم بهی، یعنی اگر من علم به عیب پیدا کردم بی خیالش بشم، رد نکنم. و اگر رد نکردم، خود ترک رد میشه، عرض کنم دلالت بر رضایت میکنه و کافیه. او به ان یحدث فیه عیب عنده، یا به این که عیبی پیش آقای مشتری درش حادث بشه. یعنی مثلا فرض کنید این شتر بعد از اینکه معلوم شد معیوبه، یه عیب دومی هم نزد مشتری حادث بشه درش، مثل که پاش دوباره بزنه بشکنه یه پای دیگه، علاوه بر اون عیبی که داره، خب اینجاها دیگه نمیتونه رد بکنه. ولیس هنا شیء من ذلک، در مانع نفی فرضمون است که هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده. پس ببینید اصل استناد ما به این عبارت همون به رضا بالمعیب بود که ایشون رضایت به معیب رو لازم میدونست در تصرف. دیگه بقیه شو دوستان فردا اگر کسی اون 10 دقیقه اول رو نیاد، 2 صفحه کتاب تقریبا از دستش رفته. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آه.